أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. نوع دیگری از اوراق مالی که در عصر جدید مورد بررسی قرار گرفته و در بازارهای بورس و غیر بورس مورد معامله واقع میشه، خرید و فروش میشه و اصل هدف هم تأمین نقدینگی ناشر هست، این اوراق سلف هست. اوراق سلف از یه پیچیدگی خاصی برخوردار است. در ضمن مطالبی که عرض خواهم کرد پیچیدگی او معلوم خواهد شد. در رابطه با سلف و بعضی مثالی که مربوط به سلف هست، ما قبلا بحثایی کردیم در جلسات قبل، بلکه اوراق سلف با همه جوانبش بحث مستقلی و مفصل می‌طلبه. اصل اوراق سلف را ابتدا هم باید توضیح بدیم تا بعد معلوم بشه که چه بحثایی درش باید مورد بررسی قرار بگیره. اوراق سلف اونطوری که در کلمات آمده به این نحو است که البته حالا یک نوعش ساده شد میکنم باید اون وقت پیچیده ترش دوزی خواهم داد. نوع سادهش اینه که دولت مثلا یا یه شرکتی احتیاج به نقدینگی داره و الان نمیتونه جنس هایی که داره یا جنس نداره یا جنس نداره بفروشه. میاد جنسی که در آینده براش محقق خواهد شد تحصیل خواهد کرد اونها را به عنوان سلف میفروشه، یعنی یک اوراق منتشر میکنه عنوان اوراق سلف. فرض کنم مثلا شرکت ایران خودرو ماشین هایی که میخواد الان میاد پول داره، ماشین هایی که مثلا یک سال دیگه میخواد تولید کنه از حالا پیش فروش میکنه. مطابق این نحوه که میاد اوراقی را منتشر میکنه به نوعه اوراق سلف، اون نهادهای واسطی که در وسط هستن اونها اختیار اوراق سلف در اختیارها قرار میگیره. خریداران اوراق سلف میان به این نهاد واسط وکالت میدن، پول میدن به اندازه اون پولی که در سهم، پول اسمی که در اوراق سلف نوشته شده، پول میدن به اون ناش واسط و به اون وکالت میدن که از طرف این خریداران از دولت یا مثلا در بحثی که مثال دادم از شرکتی را خود رو ماشین میخرن، منظور ماشین اونو سلف بخرن، یعنی الان پول را نقدن خریداران پرداخت کنن ولیکن شرکت ایران خودرو هم وکالت داده بسن به این نهاد واسط، اون از طرف شرکت ماشین را میفروشه یک سال دیگه تحویل بده به این پولایی که از اینها گرفته. مثلا فرضون 100 میلیون گرفته او را از طرف این چنین یا در او یه ماشین فروشه یک سال دیگه تحویل بده بسن. یا در دولت مثلا میخواد نفت فروشه، اوراق سلفی را منتشر میکنه و خریداران این اوراق سلف را میخرن، نفت میخرن مثلا برای 6 ماه دیگه که دولت تحویل بده. این اصل سلفشه تا اینجاش. بعد در وقت سر رسید، حالا اون ساعتش ما نرس کنیم، در وقت سر رسید اون شرکت و یا اون دولتی که مثلا نفروخته یا شرکتی را خود رو که مثلا ماشین فروخته، بعد بلا نیست ماشین تحویل به اینها بده، بلکه از طرف خریداران شرکت یا دولت وکیل است که این نفت را یا این ماشین را بفروشه به کسی دیگر، بعد از آنی که فروخت کسی دیگر اصل سرمایه با سود به خریداران تحویل بده. یعنی جنس را تحویل شخص خریدار داده نمیشه سر رسید، بلکه به وکالت از خریداران این جنس هایی که مستوان فیه بود، اونها یعنی اونهای پیش اموال پیش فروش شده، به کسی دیگری به وکالت از طرف خریداران توسط اون فروشنده اوراق علف فروخته میشه، اصل سرمایه با سودش به خود خریداران برگشت داده میشه، منتها با برداشت حق الوکالایی که برای اون ناشر یا برای اون بانی هست. حالا هر کدامشان میخواد بفروشن که حق الوکالایی برمیداره و بعد پرداخت میکنه. این اصل بازار اولیه اوراق سلف هست که سادش همینه، منتها در این که در آخر کار اینا میان دولت مثلا میفروشه یا شرکت سامین اینا را میفروشه، ماشین های نفت به کسی دیگر پولش برمیگرده به نما سود، این دو جور میشه این را فرض کرد. فروختنش توسط اونهاست، منتها برداشتن حق و زحمه دو جور میتونه باشد. یعنی یه سودی هم در اینجا بازم عایده اون دولت یا شرکت سهامی اینا خود رو میشه. این سودی که عاید دولت میشه و همچنین عاید خریداران میشه، یعنی بخشی از اون سودی که از تخص فروش این اوراق سل جنس به دیگران به فرد سالس عاید میشه، بخشش مال اون فروشنده اوراق سل میشه به عنوان حق و زحمه، و بخشی هم برمیگرده به خریداران. این سودی که عاید فروشنده و راسلف که دولت باشه یا شرکتی را خود را باشد، این دو نحو میشه تصور کرد. یک نحو به همین نحوی که از کردن به عنوان وکالت باشه، یعنی خریداران عبر خریداران و راسلف به اون ناشر یا به دولت وکالت دادن که این جنس بفروش در سر رسید و حق الوکالاش رو اینقدر درداره. خب اینجا این هم بحثای ثابت برمیگرده که در اینجا حق الوکاله معین است یا معین نیست. یعنی وکیل کرده در قبال مثلا فرسون یک میلیون تومان، یا وکیل کرده در قبال که اگر هر چقدر سود کرد مثلا یک پنجمش یک دهمش مثلا مال دولت باشه یا مثلا شرکت اداره خود رو باشد، اگر حق الوکاله معین باشه خب اشکال نداره. اما اگر حق الوکاله در اینجا یعنی وکالت سی در مقابلش عوض گرفته میشه، پول گرفته میشه، خود عوض باید معلوم باشد، ممکن است هیچی عاید نشه، فایده نکنه اصلا، همونطور بحثایی قبلا در جلسات قبل گفتم، یا نه عایدم بشه معلوم چقدر کم زیاد مجهولی بالاخره. در اینجا بالاخره اون اجرتی که به عنوان وکیل حق الوکاله میگیره چون معلوم نیست. اگر گفتیم که جهالت و غرض در غیر بی در عقود دیگر هم جاریه، در اینجا این وکالت از این جهت به مشکل برمیخوره. خب این مگر کمون تعیین کنن، البته همونطور که قبل رو عرض کردم بر فرضم وکالت باطل بشه، اون بیعی که معامله ای که دولت یا شرکت در سر رسید انجام میده و میفروش به شخص سالس، با توجه به رضا و اذنی که از طرف خریداران اوراق سلف داره، اون بیع صحیح هست، منتها کل سود مخصوص مال چی میشه؟ بعد از کسر هزینه عایده چی میشه؟ عاید خریداران میشه. حق قلب کاله از باب اجرت المثل باید باشه وقتیه، نه از باب اون تعیینی که شده. نه این حق قلب کاله که باطله، یعنی اون عملی که انجام داده چون از برای این انجام داده مزدی داره، اجرت المثل باید برداره. این یکی از راه های اوراق سلف و انتشار اوراق سلف به این نحوه خیلی سادش فعلا بازر اولی کار داریم، بازر تادمیش کار داریم. یک راه دومه که نه، اینجا میگیم در اینجا به این نحوه تعیین نکنه که بگه آقا مثلا 1%، 2%، 3%، اینا میگه آقا من شما از طرف من وکیلی این را بفروشی، مثلا خریدارم میگن به دولت میگن بفروش در سلسید، مثلا فرسون اگر 110 مثلا برای ما، مثلا اگر یه باشه رفت مثلا فرسون 70 دلاره یا 80 دلاره الان خرید بر شما، بفروشی به 82 دلار. اگر بیشتر فروختی مال خودت، هر چیز اضافه خوردی مال خودت باشه، به این نحو معین کنن حق الزهر رو، به این نحو تعیین کنن که میگن آقا هر چی از تا 82 دلار مال خودمان، اگر بیشتر شد 83 دلار شد 84 دلار شد این بقیه‌اش مال خودت، 100 دلار شد بقیه‌اش مال خودت. این یک نحوی تعیین حق الزهر و حق الوکاله مثلا این باشه. نه خب این را در روایات ما در گروه بیت طایفه روایات ما بدن را تصدیق کردن، فرمودن این چنین کاری اشکال شرع اشکال داره و مشروع است. نه یعنی میشه به دلالی در باشه، به دلال میشه دیگه، به دلالی این چنین گفت آقا آی دلال شما این جنس را بر ما بفروش مثلا به 120 دلار تومن، هر چی بیشتر شد مال خودت، هر چی بیشتر فروختی. مثلا به عنوان نمونه من روایاتی را عرض بکنم که اگر این راه درست باشه خب راه خوبیه، به این نحو میشه مشکل را حل کرد که مرحوم صاحب وسائل در کتاب تجاره در ابواب احکام العقود روایاتی در باب دهم در این زمینه آورده. حالا ببینیم آیا مطلقا جایزه یا قیدی داره یا قیدی نداره. روایت اول را اینطور فرموده محمد بن حسن به اسناد عن الحسین بن سعید عن صفوان عن علاء بن رزین و حماد بن عیسی عن حری جمیعا عن محمد مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال في رجل قال لرجل بثوب هذا بعشرة دراهم فما فضله فهو لك فقال ليس به بأس. امام علیه السلام در مورد سؤالی که پرسیده بود که آقا شخصی به شخصی طور میگه، میگه این لباس برای به 10 درهم بفروش برای من، فما فضله و لک، هرچی بیشتر فروختی بالا خود باشد، بیش از 10 درهم. امام فرمود لا بأس به، لیس به بأس، هیچ اشکال نداره. یعنی اگر 12 درهم فروخت، 2 درهمش مال خود چی؟ اون شخصی که فروخته را واسطش فروخته. روایت از سیسی سند صحیح است و مشکل نداره، هم مرحوم شیخ نقل کرده و هم مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد بن عیسی المهم مسلم مثله اینطور نقل نکرده. پس روایت صحیح هست، روایت دیگه هم اینطور، چون روایت نوع روایت صحیح هست یک نیاز بعد از سند آنچنانی نمیخواد. خب این روایت اول که صراحتاً دلالت تام و تمام، سلف تام و تمام به این نفت که بگی آقا به دولت بگیم، آقا به شرکت رضا خدا بگیم آقا من این چه از شما خریدم، مثلا فرسون به بشکه 80 دلار نفت خرید و دولت میگم آقا در سر رسید این نامی فروشی برای من 82 دلار مثلا، هر چی بیشتر فروشی مال خودت دیگه. خب این یه راهی حلیه برای مسئله. روایت اول که روشن واضح بود دلالتش تام و تمام، سند تمام. روایت دوم هم همینطور است، باز هم مرحوم شیخ به اسناد امیر حسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمید بن دراج عن زراره، بازم روایت صحیح است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل یؤت المتاع، یا فی رجل یؤت المتاع، مردی متاع رو به کسی میده، فیقول مزدت علا کذا و کذا فهو لک. جنسی را میده به کسی، بهش میگه بر این مقدار هرچی اضافه فروخت مال خودت، فقال لا بحثه، امام هم اشکال نداره، اون زیادی معلوم میشه، معامله صحیح و زیادی هم معلوم میشه. این روایت دوم. روایت چهارم که روایت سوم در اینجا باشد، به این نحوه است، بازم مرحوم شیخ نقل کرده و به اسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعه عن محمد ابن زیاد عن محمد ابن عمران عن زراره عن ابی جعفر السلام قال سألت عن الرجل یؤت المتاع یا عن الرجل یؤت المتاع فیقال له، یؤت المتاع فیقال له مزددت على کذا و کذا فهو لک. این هم روایت دومی خوندم. قال لا بأس به، اینجا من فرموده که اشکال نداره. این روایات دال بر این مدعاست که اگر خریداران اوراق سلف از خریدار، از فروشنده که دولت باشه، مثال زدم عنوان نفت مثلا، جنسی را خریدن و به او گفتن که آقا در سر رسید اینها را برای ما بفروش به 82 دلار مثلا بیشترش برای خودت، اشکال نداره، حق و زحمه دولت هم اون زیادی میشون وقتیه. خب این روایاتی هست، منتها یه روایت در وسط هست، ببین آیا اون معنا چی، آیا میشه اون را حل کرد یا نه. روایت سوم یک کمی با اینا فرق میکند. در روایت سوم مرحوم شیخ اینطور نقل کرده، به اسنادی عن الحسین سعید عن محمد بن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی و عثمان بن عیسی عن سماعه جمیعا عن ابی عبدالله السلام. انه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قرموا عليه قيمتان. یه نفری برای اهل بازار جنس میبره میفروشه، برام و براشم براش قیمت تعیین کردم، وقد قرموا عليه قيمتان، گفتم به این مقدار بفروش، و یقولون به این قیمت تعیین کردم بفروش، فبزدت فلک، هر چی اضافه فروختی مال خودت باشد. فقال لا بأس بذلك ولكن لا یبیعهم مرابحتن. امام هم اشکال نداره، ولیکن بیع مرابحی انجام نده، مرابحتن نفروشه. خب این متن روایت، سندش هم مرحوم شیخ نقل کرده و مرحوم کلین نقل کرده و مرحوم صدول نقل کرده از بزرگوار. سند مرحوم شیخ خوندم و رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل عن محمد بن الفضیل تا آخر، محمد الفضیل یعنی عبد السوال کنانی و عثمان بن عیسی عن سماعه جمیعا عن عبدالله السلام. این هم سند مرحوم کلینیه. سند مرحوم شیخ هم اینطوری، ورواه الصدوق اسنادی عن ابی الصباح الکنانی و سماعه مثلهو، یعنی عثمان عیسی نداره، یعنی عن ابی عبدالله السلام. این در سند مرحوم صدوق است، یعنی دو نفر شدن در آخر، عثمان عیسی نداره. خب این سه بزرگوار این روایت را نقل کردن. روایت در سند مرحوم شیخ و مرحوم کلینی میرسه به که به محمد فضیل. محمد فضیل هم قبلا عرض کردم، بررسی کردم که دارای اشکال است. یعنی محمد فضل کی است اینجا؟ محمد فضل آیا ازدی دیگران؟ چند نفر مطرح کردیم در جلسات قبل؟ آیا منصرف از به اون معروف؟ اگه معروف منصرف باشه یه به یک فرد، حدود 10 دلیل اقامه کردیم برای وثاقتش که در جلسات قبل مفصل بررسی شد. اما سند مرحوم صدوق، آیا این را میشه از راه دیگه درست کردنا؟ سند مرحوم صدوق اگر بگیم ایشان از دو نفر نقل کرده، جدا جدا نقل کرده ازشان، یعنی سماعه جدا، ابوالسماع جداست. خب در اینجا طریق مرحوم صدوق به سماعه اینطوریه، دو فرمود که سبلوه ها صدوق به اسلام عن سبا و سماعه مثل خودیه، اینطور نقل کرده دیگه. خب اگر این نحوه باشد، طریق مرحوم صدوق اینطوریه در برای سماعه داره که و ما کان فیه ان سماعت ابن مهران، سلاش اینطوریه، فقط رویته ان ابی رضی الله عنه ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان عثمان بن عیسی العامری ان سماعت ابن مهران. خب اگر این نحوه باشه مشکل حل دیگه، یعنی الان این سند به این نحوه درست است نا، ان عثمان بن عیسی انس، یعنی طریق مرحوم صدوق از پدر بزرگوارش و او از علی بن ابراهیم، اون ایشان هم از پدر بزرگوارش ابراهیم هاشم و او از عثمان بن عیسی ان سماعه، سند میشه موثقه، موثق میشه. پس مرحوم صدوق طریقش به سمت مهران، مهران درسته است، موثقه میشه. منتها صحبت در اینجا اینه که آیا فقط یه شبهه است که عثمان عیسی عامری که واقفی بوده و جزء ارکان واقفیه بوده، آیا ثقه است یا ثقه نیست؟ محل کلام است که قبلا ما در رابطه باشه صحبت کردیم و نتیجه شد که ایشان طبق نقلی که شده از وقفش برگشته و توبه کرده و بنابراین روایاتش مشکل نداره و صحیح است نا. اما نسبت به ابوالسماع کنانی، مرحوم صدوق در فقیهش در مشیخه طریق ذکر نکرده برایشان، چون طریق ذکر نکرده پس بنابراین نمیشه گفت در اینجا طریق مرحوم صدوق و ابوالسماع کنانی از این طریق تصحیح کنیم، از اون جهت مرسل میشه، ولی از طریق مرحوم از طریق سماعه درست میشه. الا کسی این شبهه رو بکنه که آقا اون جاهایی که مرحوم صدوق دو نفر را مبدو به سند است، با همدیه تو و امان مبدو به سند هستن، نه تک تکشان، یه مثلا بگه روا سماعه، خب بگیم آقا سندش همین است، یا روا ابوالسماع کنانی، میگیم سند خودش باید داشته باشه. ولی اگر اینطور نمیگه، مثلا میگه رحمی صاحب کنجا روا سماعه و ابوالسماع، آیا این طریق به سماعه طریق به این روایت هم هست یا نه؟ ممکن کسی میگه نیستش طریق به این روایت، و سرش هم اینه که بگیم آقا ممکنه سماعت ابن مهران یک کتاب خاصی داشته برای خودش منفردن. خب در اینجا مرحوم صدوق روایاتی که از کتاب ایشان استخراج کرده سند داشت نکنه به سماعت مهران، و ممکن است یک کتابی مشترک و ابوالسماع کنانی داشته و روایاتی را که از اون کتاب مشترک استخراج کرده اونجا فرموده روا ابوالسماع و سماعه، بنابراین اون کتاب دیگری میشه، طریق سماعه تنهایی به کتاب خودشه، اما طریقه به اون کتاب باید جداگانه باشه که به کتاب مشترک طریق داشته باشه، و چون نداره بس باید مرسل میشه. نمونم در فقیه هست، مثلا در بعضی جاها روایتی ظاهرا اونطور تو ذهنم هست اینا، از جمیل ابن دراج مثلا با کسی دیگه هم دوتایی با هم روایت نقل کنه، مثلا به عنوان مثال اگر پیدا کنم. مثلا در رابطه با جمیل اینطور داره: و ما کان فیه ان محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج. ببین دوتایی با هم آورده در مشیخه. و ما کان فیه ان محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج فقط روی تو ان فلان ان فلان ان محمد ابن حمران و جمیل دراج. خب در بشتر در خود فقیه هم روایات دو دست، دو جور، سه جور میشه، سه جور مثلا. یه روایت مثلا محمد ابن حمران داره مستقل، مثلا یه روایات مستقل از جمیل داره، یه روایاتی هم مشترک داره. طریق تک‌تک طریق این دو نمیشه، باید جداگانه برای یا طریق این دو طریق و تک تک ها نمیشه، منفردن نمیشه. الان مثلا کسی میگه آقا طریق شیخ مرحوم صدوق به محمد حمران جمیل، این طریق میشه بر روایات تنهای جمیل هم، نه این طریق نمیشه. کما اینکه الان مرحوم صدوق به روایات جمیل در داشت تنهایی طریق نداره، برعکس روایات ما بس ما. پس با توجه به این مشکلی که ما داریم در اینجا، بعید است که بگیم در اینجا طریق مرحوم صدوق به سماع مهران شامل روایت بشه. پس طریق مرحوم صدوق هم مشکل پیدا میکنه. بنابراین این روایت از این جهت دارای شبهه و اشکال است که باید در جای خودش تأمل بیشتر بشه. به نظر ما نمیشه به این روایت غیری اعتماد اونچنانی کرد، با توجه به اینکه طریق مرحوم کلینی و مرحوم شیخ منجر میشه به محمد فضیل و اون محل کلام بود قبلا. مگر کسی اعتماد کنه بگه آقا محمد فضیل همون محمد فضیل معروف است که یک نفر هست و چون معروف است نسبت به او چهار میکنیم عدلله روایات منصرف بود و اونم عدلله فراوانی بر خود سیبه ساختش بود. بله حالا بالاخره هر کجا که بینیم مشترک گفتن فلان و فلانی الان مثلا فرموده، خب همون سوال مدیه. بله یا مسل یا 100 درصد اینطوریه یا حتی در احتمالش هست، چون احتمالش هست که نمیشه به این سنت استدلال کرد برای اون، چون شما مستقیه میشه. شاید مشکل مشترک بوده، شاید خدا مستقل بوده، چون نمیشه برابر این شما باید مستقیه میشه، حتی دقلش تمسک به این طریق نمیشه کرد. بنابراین الان ما از این جهت مشکل داریم از این سنت نسبت به روایت. فقط بحث در اینجاست. حالا علاوه فرض تمامیت سند، میگیم آقا سند تمام است، خب آیا این روایت تنافی با روایات دیگر دارد یا نه؟ آیا تنافی دارد نداره؟ خب امام فرمود لا بأس بذلک، یعنی همونطور در روایات دیگری بود، فرمود اشکال نداره. منطقه لای ولیکن لای یبیه هم مرابحتن، خب این چی منافع مشکل نداره، مرابحه نفروشه. یعنی چی؟ یعنی این دلال وسطی که بهش گفتن آقا از مثلا فرسون به 82 دلار بفروش، نگه به اون فروشند به خریدار بگه آقا من 82 دلار قیمت اینه، من میفروشم 83 دلار. مرابحه اینطور نکنه، این کار درسته نیست، چون نخریده که. مرابحه نفروشه، یعنی اون قیمت مشخصی اونا گفته بودن اون را بگه قیمتش اینقدره ولی من 84 دلار میفروشم، بس به سودش اینقدر سود میخوام برم. این نحوه نفروشه، چیکار کنه؟ بفروش 84 دلار، همینطور نگه چقدر قیمتش، چقدر میخوام سود برم. خودش کار نداره دیگه. پس در بحث ما دوچار مشکل ما نمیشیم، میگیم آقا در سررسی دولت مثلا فرضتون 82 دلار گفته بفروشید بهش، گفته دیگه الان گران شده 85 دلار میخرن، 90 دلار میخرن، میروش به 90 دلار، مرابعی نمیفروشه که. بنابراین از این جهت در بحث ما مشکلی بر نمیخوریم. نتیجه میشه که ما در اون بحث اول که بازار اولیه باشد به دو نه میشه این اوراق سلف را منتشر کرد، اوراق سلف را منتشر میکنه، در سررسیدش یا به عنوان وکیل با حق الوکاله معین این اجناسی که فروخته به نحوه اون طلب از طرف خریداران میفروشه و سود اونها را با سرمایه‌شان میده و حق الوکاله به خودش نمیداره. و یا به همین نوع که عرض کردم که آقا خریداران در همون اولات را منتشر کرده در همون جا نوشته میشه، در بیان میشه، توضیح داده در اون چیزش که آقا من 80 دلار شما خریدم، به شما در سر رسید میگم وکالت میدم یا در شما در دلار من باشی بفروشی 82 دلار و هر چه اضافه فروختی برای خود باشد، هر دو جهت صحیحه، این از این جهت مشکل نداره. این بازار اولیش منتها یه نحوی این اگر قابل نقل و انتقال نباشه مشکل نداره، اما اگر گفتیم نه آقا این اوراق سلف را می فروشه و خریدار می خرن قابل انتقال باشه، اگر قابل انتقال نباشه مشکل نداره، خیلی ساده است، راحت. اما اگر قابل انتقال باشه دوچاره یه مشکلاتی میشه که پیچیدگی اینجا بخاطر میشه دیگه. اوراق سلفی را منتشر میکنه، اوراق به نام یا بی نام که قابل انتقال نقل انتقال باشد، اما نوبت دست به چی؟ بیده که قابل نقل انتقال باشه به کی نقل قابل انتقال باشه؟ به خودش یا به دیگران؟ یعنی حق داشته باشی اوراق سلف را به خود من برگردن بفروشی، این هم یه نوعشه، یا به دیگران بفروشی. اگر فقط این تو باشه من این جنس را به شما فروختم به نقل سلف و در ضمنش شرط کردیم یا به هر نحوی گفت یا با شرط یا بی شرط یا بعدا قابلو با چیز با اختیار معامله که به خود من بفروشی بعد سر دستم سر دستیدش سر دستید. خب این یه بحثیه. یه نوبته به نه بی دیگران حق فروش داری، این هم یه فرده نه به هر دوش شما حق داری، هم به خود من بفروشم به دیگران بفروشی، در سرنزید به خودم یا قبل از سرنزید حتی، و همچنین در وسط به دیگران بفروشی، که این سوم آخری پیچیده تر تمشنه. خب چه جوری میشه را؟ اگر اونجایی که فقط به خودش تعلیلن میگه به من بفروش، فقط حق به نقل انتقال به خودم داری، اگر بدون شرط باشه مشکل نداره، اما اگر با شرط باشد که بگه آقا من این اوراق سلف را به شما فروختم، این نفت را به شما فروختم در سررسیدش یا قبل از سررسید، میتونی به خودم بفروشی، به شرط حق داری به خودم بفروشی، یعنی خریدار شرط بکنه من میتونم بتونم به شما بفروشم، شما باید دادم بخرید. اگر این شرط باشد همون مطلبی که در بحث به این فصل بحث کردیم شبه بهش بیاد. اگر این آقای فروشنده اوراق سلف که جنس فروخت سلفن ملزم باشد که از خریدار بخرد، ملزم باشد، گفتم که در اونجا در بحث قبل دیم گفتیم در بحث که اینجا خودش ملزم باشه بخره، این طبق روایاتی که انشاء اخذ و انشاء ترک که مفهومش بود که اگر مختار نباشد آزاد نباشد جایز نیست، اگر ملزم باشه باشد که حتما باید در قبل از سررسید یا در سررسید بتونه اگر اون فروخ این باید بخرد، آزاد نباشه با توجه به روایات مشکل پیدا میکند، و این هم فرق میکنه با اون الزامی که قبلا گفته اشکال نداره در اون جایی که خرید و فروش باز خرید توش نباشه. نه در بحث قرارداد آتی اونجا گفتیم یا در بحث حق اختیار قرارداد اختیار معامله اونجا گفتیم اینا که ملزم باشه، اونجا جواب دادیم از این روایات گفتیم چرا، چون روایات اختصاصی به باب بیعی نداره در اون جایی که بازخرید داره، ولی اینجا هم بازخرید داره دیگه. بنابراین از این جهت دچار شبهه و اشکال میشه و مشکل ایجاد میشه که خریدار بتونه ملزم کنه فروشنده را در سرلطیف یا قبل سرلطیف که این جنسی که خریده بهش فروشه است و ملزم باش بخره. این نسبت به اونجایی که چه باشد شرط کرده باشد. و همچنین است اگر با قرارداد اختیار فروش او را ملزم کند، چون یکی از مسائلی که در همین اوراق سلف مطرح همینه که یک کفی برایش قرار میدن، کفی که خریداران ضرر نکنن. خریدار اوراق سلف وقتی میخره هنگام خرید یک حق فروشی میخره از فروشنده، منتها با قیمت مشخص. یعنی هم مثال زدم 80 دلار مثلا الان نفت خریده بدن سلف، در ضمن خرید سلف نفت یه حق فروشی هم از اون فروشنده میخره، مثلا فرض نیم دلار میده، یه حق فروش هم یه دلار میده، دو دلار میده، مثلا حق فروش ازش میخره. که مون حق فروش به این معنای که بگی آقا در سر رسید اگر خواستم حق داشته باشم به شما بفروشم به 82 دلار مثلا هم. کف سود مثلا همین که ضرر نکنم، یعنی یه سودی داشته باشه حتی اقل که ضرر نکنه. خب بس یک خرید سلف کرده، یک خرید حق فروش خرق کرده، دوتا معامله کرده. خب فی نفسه دو معامله اشکال نداره، اون حق خرید خریده، حق فروش خریده و همونطور سلف خریده. اما چون این حق فروش متعلقش این جنسی که سلف از خریده و نتیجهش اون چیه؟ بازخرید الزامی میشه. بازخرید الزامی یعنی جنسی که از خود خریدم باید بخریه اگر خواستم بفروشم، این همون این شاه اخذ و این شاه ترک مفهوم شاون اینجا میشه و اینجا هم مشکل پیدا میکنه. بنابراین نسبت به بازخرید خود فروشنده اوراق سلف این اوراق را چه باشد چه با قرارداد اختیار فروش اگر بخواد کار انجام بده، یا برعکسش که فروشنده مختار باشد و خریدار ملزم باشه فروشه که با حق خرید بسنش کنه، هر کدام باشه این معامله دوچار اشکال میشه و مخالف هست با روایاتی که مشروط کرده بود صحت معامله را به انشاء اخذ و انشاء ترک. و گفتیم که خصوصیتی در بیعینه اون زمان که رایج بوده نداره و اینجا خوب برعکس بیعین است. منتها اینجا سلم میفروشه و بعدا میخواد نقد بخره نام. خب این پس از اینجا مشکل پیدا میکند، این نسبت به خواست خرید خودش. اما نسبت به فروش این جنس نسبت دیگران که بازار ثانویه گفته بشوهش، که بگیم آقا این آقایی که اوراق سلف را خریده در سر رسید، البته اون متعرض کنم که اگر شرط نباشه بدون هیچ شرطی باشه قبلا هم بحث شرطیم که مشکل نداره، یعنی میشه جنس را کسی خریدی به خودش بفروشی. روایت متعددی هم داره که حالا شاید در ضمن قبلا در بحث‌های راهکاری که در جلسه 32 در راهکار 5 مفصل روایات مربوط به معامله بازخرید که جنس را به خود طرف بفروشه اونجا بحث کردیم، ولی دار اون روایات تکرار یاد نمی‌کنیم اینجا. خب این نسبت به بازخریدش متفاوت. شبهش اینجا بود که اگر به شرط باشد یا با حق فروش باشد شبهه داره، اون مطرح کردیم. اما نسبت به فروش این اوراق سلف در وسط به دیگران، نقل انتقال اوراق به اشخاص ثالث، یعنی من خریدار بیام سلفی که خریدم مثلا یک سال دیگه سر رسیدشه، بعد از 5-6 ماه بفروشمش. 80 دلار نفت خریدم اوراق سلف. خب اگر صبر کنم در سر رسید ممکنه مثلا بفروشم به 85 دلار به 90 دلار مثلا، ولی الان پول نیاز دارم، میخوام این سلف خودم را، این مبیع اینی که خریدم بفروشم الان به همون نفت سلف به 80 مثلا 2 دلار مثلا 83 دلار مثلا کمتر بفروشم، پس اون فایده میکنم مثلا کمتر بفروشم. خب این یه مرتبه به نحو ساده میفروشیم را، همین که گفتم. چون ما بحث ما فقط در معامله در ایران واقع میشه نیست، خب به نحو کلی در بحثمون چی ایران چه غیر ایران، اون چه کشور دیگه اونه که در ایران مصوبه اون اونطور نباشه، حالا مصوبه ایران میرسیم. حالا همون سادهش، یعنی من سلمی که خریدم، جنسی که خریدم سلم، همون را می فروشم، همون را می فروشم. یعنی اونی که طلب دارم از دولت که مثلا چند بشکه نفت خریدم، همون بشکه های طلب دارم می فروشم فرد تقوم به در سلم. سلرسی چه سلرسی خودم هست، سلرسی چه سلرسی خودم هست. من تا 80 دلار خریده بودم، الان فروشم 82 دلار میفروشم. وقتی فروختم دیگه من میرم کنار دیگه. چرا؟ چون مبیع اون جنسی که خریده بودم فروختم رفت دیگه، من دیگه کاره نیستم. اون آقای خریدار دیگه طلبکار میشه از دولت، اون مشکه ها رفت را. و باید در ضمن فروشم همین کار میکنم چه آقا در سلسیدش، یعنی حق، این حق داشته باشه که در ضمن فروش دوم انتقال خریدار تا دیگران، در ضمن اصل مال سلف این اختیار داشته که وقتی می فروشه خریدار دوم اون فروشنده اصلی را باز وکیل کنه برای فروشش. یعنی خریدار اول از طرف فروشنده اول وکالت قبول میکنه از طرف چی؟ از طرف خریدار دوم. همونطور که خودش وکالت داده بود به فروشنده، خریدار دوم هم وکالت میده به فروشنده اول که اینها رو بفروشه در سر رسید و سودش رو با فروش به سرمایه‌اش به او بده. اینجا شبهه‌ای که هست، اشکال کسی که آیا در سلم کسی که جنسی خریده قبل از سررسی و تحویل گرفتن حق دارد او را به دیگر بفروشه یا نه، این بحث اینج پیش میاد. خب مثلا بروان نمونه من یه دو تا فتوا نقل بکنم، حالا تا بحث های فتوایش میمانه برای جلسه بعد، من تا حالا فعلا بروان نمونه. مثلا حضرت امام رضوان تعالی علیه در بحث همون سلف اینطور فرمودن در مسئله چهارم در بیع سلف، مسئله چهارم اینطور داره، الغلف سلف، لوشترا شیئن سلفن لم یجوز بیعه قبل حلول الاجل لا علی البایع ولا علی غیره قبل حلول الاجل، حتی بر خود بایع هم نمیشه فروختن، لا علی البایع ولا علی غیره سواء باعه به جنس ثمن الاول او به غیره و سواء کان مصیاب له او اکثر او اقل. خب پس قبل حلول الاجل میفرماید که بیعش حتی به خود اون فروشنده هم جایز نیست. حالا بحث ما در اونجا در سررسید بود که گفتم که این نفر انجام بده، چون با همطور شرط کرده بودم، چون اون جایز است، اون اشکال نداره. و یجوز و بعده، اما بعد سررسید سوا، یا یجوز و سوا اون قبله املا علل یجوز و بعده سواء قبضه املا علی البایع و غیره به جنس سمنه و غیرهی بالمساوی لا او بالاقل او بالاکثر ما لم یستلزم الربا. اینطور فرمودن. اما بعد از اون که وقتش تمام شد سلطه رسید و هم میتونه به باهایی بفروشه هم میتونه به غیر باهایی بفروشه، چه قبض شده و چه قبض نکرده باشد. خب در بحث ما همینطور دیگه، قبل از قبض دیگه، چه به خود باهایی در سلطه چه به خود باهایی بفروشه قبل از قبضه، چه آقای فروشنده اولی به وکالت از طرف خریدار به ثالث بفروشه مثل نفرا، باید هم قبل از قبضه دیگه، اون اشکال نداره. بعد سر رسید، اما بعضی از قبل سر رسیده است که در وسط این آقای خریدار همون مبیعی که خریده به در سلف او را به دیگری منتقل میکنه با بیع سلف. این با هم فرمودن لم یجز بیعه، حالا بیع هم بنا سلف باشه لم باشه فرم کنن، لم یجز بیعه قبله الاجل لا علی البای ولا علی غیرهی، بس من فعلا در غیرشه، به غیر بایه تو بحث ما هست نفر سه باشه فروش اینجا جایز نیست. این مساوی باشه، مرابعه باشه، مساومه باشه، موازعه باشه و هر نحوی بخواد بفروشه فتوای با ما چیم بیه باطلیه. این یه نمونه از فتاوا در این زمینه. نمونه دوم، فتوای دوم که از برخواب آقای خویی لحل میکنیم خدمتان، ایشان هم در منهاج الصالحین اینطور میفرماید در مسئله 150 در کتاب تجاره به سلف اینطور فرمودن از اشترا شیئا سلفا جاز بیعه من بایعه قبل حلول العجل و بعد. در اینجا فتوایشان با امام در به بایع فرق کنند، ایشان میگه قبل حلول العجل جایز است، امام فرق جایز نیست، بل بایع هم جایز نیست. اینجا اطراف دارم با هم دیگه بودم فعلا بحث من چون در قبل حلول العجل نبود خیلی به این نپرداختیم. نسبت اون بحث اولی من گفتم که در سرلزیست بفروشه به خود بایع با حتی اقل سود نام. خب از اشترا شیئا سلفا جاز بیعه من بایعه قبل حلول العجل و بعده، قبل حلول باشه بعد حلول العجل باشه، به جنس آخر او به جنس ثمن به شرط عدم زیاده ولا یجوز بیعه من غیره قبل حلول العجل ولا یجوز بیعه من غیره قبل حلول العجل، یعنی اگه قبل حلول العجل باشه به دفعه سوم نمیتونه بفروشه، و یجوز و بعده سواء باعه به جنس آخر او به جنس ثمن مع زیاده او نقیصه او تساوی هذا فی غیر المکیر و الموضون. این در مکیر و مکیر موضون هست که بعد حلول العجل یجوز بفروشه، و اما فیهما اما در مکین موزون فلا یجوز بیعهما قبل القبضه مرابحتن مطلقا، اما در مکین موزون قبل القبض به نحو مرابحه که سود برای مشخص قیمت اینقدر سود اینقدر به هیچ وجه جایز نیست قبل القبض، نه به نقید نه به خودش فروشه در دیگری فروشه نه. این نسبت به کلامشان بس هم فعلا نمونه ولا یجوز بیعه من غیره قبله العجل، یعنی فتوای مرحوم آخوی یعنی که قبل الحلول العجل بیعش جایز نیست. خب این فتوایی که بزرگواران در ارتباط با این دادن، خب حالا شاید ادعای اجماع شده باشد در کلمات برخی از فقها آمده که نعوی اجماع هم برای مسئله شده، اون تا بحث دعوی اجماع قبلا بارا گفتم در جا حالا چقدر این اجماع صحت داره واقعیت داره و بحث دیگریه. مثلا در مثلا در بحث صاحب جواهری در بحثی مطرح کرده و دیگران مطرح کردن ادعای اجماع در برتر کرامه و امثال اینها ادعای اجماع شده متعالیه. از کردم این در حدی که بشه که مثلا میگم آقا همه فتاوای فقها در دسترس اینها بوده و اینها آمدن ادعای اجماع کردن بر این جهت، این خیلی روشن واضح نیست، گرچه بعضی متأخرین در قبال نوا استدن فرمودن جایز است. حالا من نسبت به اونها فتاوای اونها خواهیم خوندنا. یعنی در واقع دو قول میشه، یک قول این که مطلقا جایز نیست بیش، مطلقا جایز نیست بیش قبل حول اجل، چه مرابه هیچ، چه موازعی، چه مصابمه و هر ده حقیقت باشد. این حالا یا ادعای اجماع شده یا مشهور، بلاخره ادعای فتاوا شده. برخی هم بوده دو فرمودن که الان نجایز است، بگیم فقطم اشکال نداره، یعنی میتونه به دیگر بفروشه قبل قبضم، قبل حول اجل میتونه بفروشه. حالا ببینید ادله طرفین چه هست، آیا میشه اینجا این را اصلاح کرد یا نه، که بگیم قبل حول اجل بیاییم بگیم این مبنی را بفروش به دیگری، خودش بشه کنار. اگر اینه بتونیم حلش کنیم خب راحت دیگه، خوبه، نیاز دیگه اون پیچیدگی های بعدی نداره. اما اگر اینه نتونستیم بپذیریم و فتوای امام از مرحوم آخوی رضوان الله علیه امام و همچنین مشهور فقهای که نسبت داده شده این را قبول کردیم، وقتی راه حل دیگری باید سراغش رفت که انشاءالله در بعدا مطرح خواهیم کرد. اما ادله آقایان، روایاتی که آمده در رابطه با عدد جواز بحث بیع سلم قبل از چی؟ قبل حول اجل بطره هست، روایات متعددیه، چندین طایفه است. مثلا گلوان نمونه در جلد دوازده همه روایت رو بیاریم، یا الله یا بله، مثلا در باب شونزدهم از ابواب احکام عقود، ظاهرم وقتم دیگه تمام شد، باشه دیگه چون وارد بحث بشیم دیگه به جایی نمیرسیم چون وقت تمام شده. انشالله بقیه بحث انشالله، الان بحث من در این جهت مام که آیا بیع اون سلمی که مبیع است قبل حول اجل میشه به فرد سوم فروخ یا نه، بحث دارید ادله اقوال و ادله اینه که انشاءالله در جلسه بعد تفصیل مفصلا وارد بحث خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله، چون یه فرصتی نیست وارد بحث بشیم.